أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، تسلای قلب نازنین و داغدار حضرت صاحب الزمان و تعجیل در امر فرجشون صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. تو این مسیری که تشریف آوردید و البته به واقع مطلب اینه که ما رو کشوندنمون اینجا تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. دعوتمون کردن اومدین اینجا، اگر دعوت نکرده بودن این اتفاق نمی افتاد. قدیمی ها خیلی خوب و حکیمانه حرف می زدن، می گفتن طلب می کنن. در واقع ابا عبدالله حسین علیه السلام طلب کرده، دعوت کرده. خود حضرت تو دعای شریف عرفه اونجا این تعبیر رو دارن، یا اگه اشتباه نکنم، حالا شاید از من الان از ذهنم رفت، تو اگر اشتباه نکنم تو خدمت شما که ازم دعای افتتاح امام زمان علیه السلام میفرماد الهی انت الذاکر قبل الذاکرین، اول تو یاد میکنی قبل از اینکه من تو رو یاد بکنم، اول تو یاد میکنی منو. انت الذاکر قبل الذاکرین و انت بادی بالاحسان قبل توجه العابدین. اول تو طلب میکنی، تو دعوت میکنی. من خیال میکنم دلم برا حرم ابا عبدالله تنگ شده، در واقع اول ابا عبدالله دلش برا ما تنگ شد. دعوت نامه فرستاد، پاشید بیاید، همه چیز رو فراهم کرد. از دونه دونمون اگر سوال کنن، هیچ کدوممون با خودمون نیمدیم، ما رو کشوندنمون اووردنمون اینجا. همه مقدمات سفر رو میبینی فراهم کردن، کلی از اون چیزایی که فکر میکردیم موانعه همه رو برطرف کرد، ما رو دعوت کرده اینجا و اون وقت در مقابل تک تک قدم هاتون هم بهتون پاداش میده، در مقابل تک تک نفس کشیدناتون بهتون پاداش میده، در مقابل تک تک قطراتی که بر اثر گرما عرق میریزید به شما پاداش میده. هم طلب از توست هم آن نیکویی، ما که ایم اول تویی آخر توی. خودش دعوت میکنه، خودش راه میده، خودش پاداش میده. ما نمیدونم ما تو این وسط چه کاره هستیم. لطفشون بود، دستمون رو گرفتن، دعای پدر مادر بوده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تو این وادی الحمدلله ما رو انداختن و خدا رو شکر میکنیم. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. خب اینا یه بخش مهمی از ماجراست، فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام، زیارتی که تو روایت داریم. وقتی شما میرید برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، همچین که نزدیک حائر شریف میرسید، دو تا ملک به استقبال شما میان و به شما خبر میدن، مژده میدن که خدا شما رو جزء مفلحین و ناجحین ثبت کرده. مفلحین همونی که تو سوره مؤمنون، اول سوره مؤمنون میگیم قد افلح المؤمنون، مؤمنین به فلاح رسیدن. به استقبال شما میان به شما میگن شماها به فلاح رسیدید، یعنی شما مؤمن شدید. بعد تو روایت داره وقتی شما دارید بر میگردید به سمت خونه هاتون، ملکی میاد بدرقه شما، به شما سلام میرسونه. ما نمیشنویم، ای کاش این گوشا میشنید. به شما سلام میرسونه، سلام کی؟ نه سلام خودش، خود اون ملک به شما سلام نمیده، میگه پیغمبر خدا، یقرئک السلام، پیغمبر خدا به تو سلام داد، پیغمبر خدا به تو سلام داد و بهت گفت هر چی تا حالا کردی گذشت، تا الان هر اتفاقی که افتاده افتاد، تمام شد، رهاش کن، برو که تو از اول الان تو یک انسان جدیدی، انگار تازه به دنیا اومدی. اینا فضیلت های زیارت سید الشهدا علیه السلام. از اینا بالاتر فضیلت زیارت اربعینه که تو روایت امام عسکری علیه السلام این زیارت رو علامت مؤمن برشمردن. و مهمتر از همه اینا اینه که این مدل زیارتی که امروز ما توش قرار گرفتیم در واقع پرچم زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلامه. شما دیگه فقط زائر نیستید، شما یه لقب دومی هم امروز دارید و اون لقب ناصر امام زمان بودنه، یار امام زمان بودنه. الان ما قدرشو نمیشناسیم، الان قدرشو نمیدونیم. ایشالله آقا که تشریف آورد وقتی لیست زمین سازان ظهورشو جلوش گذاشتن، بعد شروع کرد دونه دونه صدا زدن، اون وقت که اسم من و شما رو تو اون لیست دیدیم، عشق شوق از چشمامون سرازیر شد، اون موقع تازه متوجه میشیم که این زیارت چه زیارتی بود. اون موقع میفهمیم چه اتفاق بزرگی برای ما رخ داد. اما از همه اینا که بخوایم بگذریم، این زیارت اربعین یه درس بزرگی برای زندگی ما داره. یعنی وقتی برمیگردیم مسیر زندگیمون علل قاعده باید این مدلی که عرض میکنم تغییر پیدا میکنه. دیشب تو مسیر داشتم میرفتم، یه جوونی سلام علیک کرد، باز تو رو خدا دعا کن که آدم بشیم و برگردیم. گفتم ایشالله این دعا برای هممون مستجاب بشه، این همین چیزی که هممون دوست داریم. اما یه چیزی رو میتونیم از همین مسیر زندگی که الان این چند روزه تو زیارت اربعین داشتیم یاد بگیریم و به زندگیمون ببریم. اینو درخواست دارم تو این دقایقی که وقت شریف شما عزیزانم رو میگیرم تو این گرما بهش عنایت بفرمایید. ببینید ما تو روایاتمون یه چیز عجیبی داریم. تو روایات داره که شما موظفید، هممون موظفیم که حق همدیگر رو رعایت کنیم. ماها به عنوان مؤمنین همه وظیفه داریم حق همدیگر رو رعایت کنیم. یه ماجرای عرض بکنم خیلی جذابه. یه روز یه کسی اومد از همین اهواز خودمون محضر امام صادق علیه السلام تو مدینه، اومد گفتش که یا ابن رسول الله، من تو اهواز زندگی میکنم، کشاورزم. امسال وضعیت کشاورزیم خیلی خوب نبود، خیلی محصول من اونجوری که دلم میخواست بار نداد. یا ابن رسول الله، حاکم اهواز یه مالیاتی به ما بسته، من اگه بخوام اون مالیاتو پرداخت کنم یعنی کل این دارایی امسالمو باید بدم بره. آقا دیگه هیچی برای خودم باقی نمیمونه، من وقت تو این یه سال چی باید بخورم، چی به زن و بچم بدم؟ حضرت فرمودن خب چرا به من میگی؟ کاری از دست من بر نمیاد که، حکومت که دست امام صادق علیه السلام نبود. گواره آقا میدونم حکومت دست شما نیست، اما حاکم اهواز یه شخصی به اسم نجاشی، غیر از اون نجاشی داستان پیغمبر، آقای حاکم اهواز یه شخصی به نام نجاشی شما رو دوست داره، دوستت داره، شما یه دو خط برا من بنویسی سفارش ما رو بهش بکنی، او روی شما رو زمین نمیندازه. حضرت گفت باشه، مانعی نداره. قلم و کاغذی آوردن، دو خط امام صادق علیه السلام نوشتن. این دو خط مال هممونه ها، مال هممونه. حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسر کالله، داداش تو خوشحال کن خدا خوشحالت کنه، داداش تو خوشحال کن خدا خوشحالت کنه. میگه من تشکر کردم، نامه رو گرفتم، از مدینه پاشدم اومدم اهواز، رفتم تو این دارالخلافه هر جا که هست وقت ملاقات گرفتم، رفتم پیش حاکم سلام علیک کردم، گفتم آقا یه نامه از امام صادق علیه السلام برای شما آوردم. حاکم اهواز نامه رو که دید از طرف امام صادق علیه السلام، پاشد احترام کرد، نامه رو باز کرد، دید حضرت نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسر کلا، داداش تو خوشحال کن خدا خوشحالت کنه. گفت خب حالا چی میخوایی؟ منظور چی بود رفتی این نامه رو از حضرت گرفتی؟ گفتم آقا من کشاورزم، تو اینجا کار میکنم، وضع کشاورزیم امسال خوب نبوده، این مالیاتی که شما برا من بستی رو من نمیتونم پرداخت کنم، اگه بخوام بدم کل زندگی یک سالم میره رو هوا، اگه میشه این مالیات امسال منو ببخش. این یه فکری کرد، گفت ببین من مالیات رو نمیتونم ببخشم، مال من که نیست، از جیب خودم که نمیخوام ببخشم، مال بیت المال، مال مردمه، نمیتونم از جیب مردم ببخشم، ولی یک کاری دیگه میکنم. گفتم چه کاری؟ گفت مالیات امسال تو رو خودم میدم، از جیب خودم مالیات امسال تو رو خودم میدم. بعد یه سوال پرسید، اثر ارتوک، آیا خوشحالت کردم؟ حضرت فرمود داداشتو خوشحال کن، خدا خوشحالت کنه. گفت آقا مالیاتتو از جیب خودم میدم، اثر ارتوک، خوشحالت کردم؟ گفتم آره بابا خیلی خوشحالم کردی، دم شما گرم، خیلی مردونگی کردی. گفت حالا که اینجوری شد مالیات سال آینده تو رو باز خودم میدم، اثر ارتوک، آیا خوشحالت کردم؟ گفتم خیلی خوشحالم کردی آقا. گفت ببین این فرشی که روش ایستادی، این فرش مال خودمه، از خونه خودم پاشور ورش داشتم آوردم اینجا، به احترام این نامه امام صادق علیه السلام که برا من آوردی، این فرش زیر پات که گرانبها هم هست، اینم هدیه من به تو، اثر ارتوک، خوشحالت کردم؟ گفتم آقا خیلی خوشحالم کردی. گفت ببین من راستی تو مثلا خدمت شما کردم، چند تا مرکب من دارم، حالا امروزیش بگیم آقا مثلا من چند تا ماشین دارم، زیادی هن، یکیش مال تو، اثر ارتوک، خوشحالت کردم؟ گفتم آقا کشتی ما رو، خیلی خوشحالم کردی، من چی میخواستم بشه چی شد، تشکر کردم اومدم بیرون. میگه سال بعد مجددن رفتم مدینه محضر امام صادق علیه السلام، رفتم خدمت حضرت، رسیدم شروع کردم ماجرا رو برای حضرت تعریف کردن. گفتم آقا این مالیات منو از جیب خودش داد. بعد سوال کرد اثر ارتوک، خوشحالت کردم؟ تا اینو گفتم دیدم حضرت یه لبخند رو لبش اومد، ای قربون لبخند امام صادق علیه السلام. گفتم آقا تازه ماجرا ادامه پیدا کرد، گفتش که مالیات سال بعدت هم میدم. دیدم حضرت خوشحالتر شد. گفتم آقا فرش زیر پاشو داد، حضرت شادتر شد. آقا یه مرکبم بهم داد، حضرت خیلی دیدم شاد شد. برگشتم به حضرت گفتم آقا انگار فقط من خوشحال نشدم، شما هم خوشحال شدی، شما به شما که نداده، ولی چرا شما خوشحال شدی؟ حضرت فرمود نعم ای والله لقد سر الله و رسوله، به خدا قسم نه که من خوشحال شدم، پیغمبر خدا و خود خدا هم خوشحال شده. تو روایات ما داریم این که به ما گفتن حق مؤمن رو رعایت بکن، این که گفتن به مؤمن احترام بذار، این که گفتن حال مؤمن رو نگیر، دلخورش نکن، دلش رو نشکن، به یه دلیله. مؤمن کسیه که تو قلبش یه آینه ایست از محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. همه کسانی که شما دارید تو این مسیر میبینید، همه کسایی که تو کشورمون هستن، همه محبین امیرالمومنین علیه السلام، اینا همه کسانی هستن که در قلبشون یه آینه ای هست که عکس جمال امیرالمومنین علیه السلام تو این آینه افتاده. خب وقتی شما ماها به همدیگه احترام میذاریم، در واقع داریم به اون ولایت احترام میذاریم، در واقع داریم به اون محبت احترام میذاریم، در واقع داریم به امیرالمومنین احترام میذاریم. شما تو این مسیر بارها دیدید که طرف از همه زندگیش برای شما گذشته، التماست میکنه برای اینکه بهت خدمت کنه، از همه وجودش گذشت و فدای شما کرد، ازش سوال میکنیم، میگیم تو مگه منو میشناسی این کارا رو میکنی؟ میگه نه. میگیم پس چرا این کارو میکنی؟ میگه علا حب الحسین، شماها ابی عبدالله رو دوست دارید، منم به عشق ابی عبدالله این کارا رو دارم برای شما انجام میدم، به عشق ابی عبدالله دارم این کارا رو برای شما انجام میدم. این چیزی که حالا بارها تو این مسیر دیدی. ببینید این دقیقاً اون درس مهمیه که برای زندگیمون ما از اربعین باید بگیریم. چی میخوای بگی؟ ببینید نیا کنید تو دنیا، طرف مثلا میره اون سر دنیا میگه حاج آقا نمیدونی اونجا چه نظمی دارن، هیچ کس از چراغ قرمز رد نمیشه، هیچ کس مثلا زباله تو خیابون نمیندازه، هیچ کس مثلا دروغ نمیگه، از این حرفا اینجوری میزنه. میگیم اگر به فرض این کارای اونا از ترس نباشه، چون اونایی که اهلش هستن میگن آقا اونجا به شدت فضا پلیسیه، نمیدونم شما یه زباله بندازی جریمه های سنگین میشی، از چراغ قرمز رد بشی یه جوری جریمت میکنن، یه جوری نقره داغت میکنن که دیگه این کارو نکنی. برفرض که اینا رو همه رو بذاریم کنار، ته روابطی که اونجا وجود داره بر اساس یک قاعده اعتباریه. یعنی چی؟ آدما اومدن با هم قرارداد بستن، من میگم فلانی من از چراغ قرمز رد نمیشم تا تو هم از چراغ قرمز رد نشی، من به تو دروغ نمیگم تا تو هم به من دروغ نگی، من زباله تو خیابون نمیریزم تا تو هم زباله نریزی تو خیابون. خب تهیه همچین فرهنگی نتیجهش میشه اولا خودخواهی. اگه من به شما احترام میذارم شما عزیز نیستی برام، اگه من ماشینم و جلوی در خونه شما پارک نمی کنم برات احترام و شخصیت قائل نیستم، برا خودم احترام قائلم. ماشینم و دم خونه شما نمیذارم تا شما ماشین در خونه من نذاری. خودخواهیم داره لحظه به لحظه بیشتر میشه. خب و به علاوه اگرم یه جایی احساس بکنم زورم بهت میرسه و تو کاری نمیتونی بکنی، بدترین جنایت ها رو هم انجام میدم. واسه همین ببینید همین آدمایی که میگید از چراغ قرمز رد نمیشن، ببینید چه بلایی سر مردم غزه آوردن، ببینید چه بلایی سر مردم مظلوم دنیا در آوردن. تو عراق چیکار کردن، تو سوریه چیکار کردن، تو کشور خودمون چیکار کردن. به محض اینکه احساس کنه دیگه تو زورت نمیرسه، بدترین جنایت ها رو میکنه. اینو بذاریم کنار. اما نقطه مقابلش اهل بیت میگن جامعه ایمانی یه جامعه دیگه است. جامعه ایمانی این جامعه است، نه که به هم دروغ نگید تا او هم به تو دروغ نگه، نه خیر، حق همدیگر رو رعایت بکن به خاطر یه کلمه. بگو علا حب الحسین، به عشق ابی عبدالله من دروغ نمیگم. این طرف گریه کن امام حسینه، به عشق امام حسین من آبروشو نمیبرم. این طرف نوکر امام حسینه، گرفتاره، به عشق امام حسین من گرفتاریشو برطرف میکنم. یک کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام گوی ابن رسول الله ما مردم فلانجا هستیم، یه لشکر آماده کردیم، پاشید بریم بجنگیم دشمنان خدا رو بکشیم. حضرت فرمود که حالا یه دقیقه آرام باش، یه سوالی ازت دارم. گوه نه بریم، ما لشکرمون آماده است، میخوایم بریم بجنگیم. حضرت گوه بذار یه سوال ازت بپرسم. جانم آقا چه سوالی داری؟ حضرت فرمود که شما بین خودتون یه همچی آدمای هستید که اگر نیاز به پول پیدا کنی، گرفتار شدی، یه دفعه یه مشکل مالی برات پیش اومده، نیازمند به پول شدی، بری دست بکنی تو جیب برادر مؤمنت به مقدار نیازت پولتو برداری و اونم هیچ چی بهت نگه، یه همچین آدمایی هستی؟ گو آقا من دارم میگم بیا بریم بجنگیم، میخوایم برات جون بدیم. این چه سوالیه شما میپرسید؟ حضرت فرمود نه، درست جوابمو بده. یه همچین آدمایی هستید که اگر نیاز مالی پیدا بکنید دست کنید تو جیب هم دیگه به مقدار نیازتون پول برداری؟ حضرت اون طرف گو آقا نه ما همچین آدمایی نیستیم. مگه میشه من دست کنم تو جیب رفیقم پول بردارم، بابا بشم میگم پول بهم قرض بده، بهم قرض نمیده داشته باشه. حضرت فرمود فهم به دمائهم ابخل، یه همچی آدمای به درد من نمیخورن. بعد خود حضرت فرمود، خوب به اینجاش عنایت بکنید، ما یه موقع این حدیث رو میخوندیم قبل از اینکه این حرکت اربعین را بیفته، باورمون این هست که کلمات اهل بیت درست و صحیحه، ولی همیشه برامون سوال بود چجوری این اتفاق میفته. حضرت فرمود بعد از این ماجرا، حضرت فرمود ولی یه زمانی میرسه، موقعی که مهدی ما تشریف میارن، مؤمنین هر وقت نیازی دارن دست میکنن تو جیب همدیگه به مقدار نیازشون پول بر میدارن و طرف مقابلم منع نمیکنه. و تازه این مال اوایل ظهوره، یه ذره کار ظهور حضرت که جلوتر میفته دیگه اصلا کسی محتاج پیدا نمیشه. بعد میبینی آدم ها دوره میفتن، پول دست میگیرن، تو کوچه خیابون التماست میکنن تو رو خدا پول نیاز نداری، هر چقدر میخوای بیا پول بردار. من یه موقعی میگفتم خب چجوری یه همچین جامعه قابل تصویره؟ تا اومدیم اربعین، اومدیم کربلا، این چیزی که میخوام عرض بکنم خاطری که خود بنده
برای خود بنده اتفاق افتاد. تو یک منزلی که از همین عراقی های باصفا تو همین نزدیکی کربلا، یه جمع مفصلی بودیم، شاید نزدیک 60 نفر بودیم، بچه های هیئتی، با هم رفتیم خونه این بنده خدا. دو سه روز با تمام وجود از ما پذیرایی کرد. روز آخر که میخواستیم بریم، منو کشیده کنار، گفت به این حسین تو رو قسمت میدم، گفت به این حسین قسمت میدم، دست کرد تو جیبش یه عالمه پول در آورد، گفت هر چقدر نیاز دارید پول بردارید. بعد از اینکه چند روز ازت پذیرایی کرده، دست میکنه تو جیبش میگه هر چقدر پول نیاز داری برده. گفتم آقا نیاز نداریم. گفت نه داری تعارف میکنی. گفتم به خدا نیاز نداریم. تا پولا رو در نیاوردیم نشونش ندادیم خیالش راحت نشده. بعد بهش گفتم فلانی چرا این کارا رو میکنی؟ گفت به یه جایی رسیدم، همین هستش الان، یه موکب داره تو این مسیر. گفت فلانی به یه جایی رسیدم که احساس میکنم محبت ابا عبدالله داره دیوونم میکنه، محبت ابا عبدالله داره دیوونم میکنه. من تمام زندگیمو برای امام حسین گذاشتم. تو روایت داریم یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا یه حدیثی شنیدم، بعید میدونم یه حرف شما باشه آقا، ولی از رفقای خودتون شنیدم، میشه براتون بگم؟ خودتون به ما بگید که این حدیث اشتباهه. حضرت فرمود چیه حدیثت؟ گفت آقا شنیدم که شما فرمودید ربح المؤمن علی المؤمن ربا، مؤمن از مؤمن سود بگیره رباست. یعنی اگر شما مثلا بری از یه شهری یه وسیله بخری بیاری تو شهر خودتون، یه ذره روش بکشی، 2% 3% هر چقدر، خب یه چیز طبیعیه دیگه، تجارت همین شکلیه دیگه، اگر این کارو بکنی طبق این حدیث رباست. آقا نمیشه که، درست حدیث شما نیست دیگه، غلطه دیگه. حضرت فرمود نه درسته. گو ای آقا خب اگه اینجوری باشه کاسبیا تعطیل میشه دیگه، هیچ کس نمیتونه تجارت کنه. حضرت فرمود این حدیث مال دوره ظهور امام زمان علیه السلامه، مال امروز نیست. امروز شما برو هر کاری دوست داری بکن، ولی تو دوره ظهور امام زمان علیه السلام یه زمانی میرسه که کل مردم دنیا صلواتی کار میکنن، هیچ کس از هیچ کس پول نمیگیره. به خدا این حرفا باور کردنش یه مقدار موقعی سخت بوده، اما اینو الان همه شماها میفهمید. تو این مسیر که دارید میاید، یک نفر از شما بابت هیچ خدمتی پول که نمیگیره منتت هم میکشه، التماست میکنه. طرف داشتیم میرفتیم، یه سالی دیر شده بود، شب اربعین نزدیک کربلا رسیدیم، خدا رو شاهد میگیرم با تمام وجود داشت اشک میریخت. گفت تو رو به سید الشهدا امشب بیاد خونه ما. گفتم فلانی عجله داریم باید برسیم به کربلا. گفت پس من بدبخت چه کار کنم؟ من امشب چه خاکی به سرم بریزم که امشب زائر ابی عبدالله تو خونم نیست؟ گریه میکرد، میگو من دارم بدبخت میشم، امشب زائر ابی عبدالله تو خونم نیست. میگم یه موقع اینا باور کردنش برامون سخت بود که چجوری میشه نه یه خیابون 80 کیلومتری از نجف تا کربلا، کل عالم میشه موکبهای صاحب از زمان، تک تک مغازه ها، تک تک آدم ها میشن نوکرای امام زمان علیه السلام. وقتی حضرت تشریف میاره دیگه هیچ کس از هیچ کس پول نمیگیره، همه نوکری هم دیگر رو میکنن. بهش میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگه علا حب مهدی، به عشق امام زمان این کار رو میکنن. خب این نکته مهمیه که ما الان داریم تو اربعین هم یاد میگیریم و هم تو خونه زندگیمون باید بریم پیادش بکنیم. چرا فقط یه هم چند روز ما نوکر هم دیگه باشیم؟ مگه زن و بچه ما گریه کنای ابی عبدالله نیستن؟ چه اشکال داره بابا از صبح برش تا شب تو سر کار جون بکنه پول در بیاره، بعد شب بیاد به بچه هاش بده بگه علا حب الحسین این پول مال شما؟ تو که این کارو داشتی میکردی؟ مادر که داره خونه رو جارو میزنه، محبت میکنه، غذا درست میکنه، مهربونی میکنه، اما بیاد از این به بعد برگرده بگه به عشق صاحب الزمان من این کارو دارم میکنم. اصلا خونه ما موکب صاحب الزمان، نه یه روز و دو روز، 365 روز سال موکب صاحب الزمان. چجوری اینجا میدوید از همدیگه وسیلهی بگیرید که کمک بکنید به زائرای ابی عبدالله؟ همینو ببریم تو خونه زندگیامون. فاصله ما تا ظهور امام زمان علیه السلام همینه. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن که ما همه نوکر هم دیگه بشیم، که ما همه خادم هم دیگه بشیم، که ما همه قربون صدقه هم دیگه بریم. اگر این کار رو کردیم، شهرمون، جامعهمون، کشورمون شدیم خادم هم دیگه، شدیم نوکر هم دیگه، اون موقع امام زمان علیه السلام تشریف میارن. چرا؟ چون در واقع ما تمرین آمادگی برای ظهور حضرت کردیم. تو روایت داره که حضرت فرمود به ملاقات همدیگه برید، به هم سر بزنید، خونه های همدیگه برید. این کارو که بکنید احیاء امر ما اهل بیت میشه. حضرت فرمود زمانی امام زمان میاد که امر ما اهل بیت قبلش احیاء شده باشه. چجوری شما شام بیاید منزل ما، قدم رو چشم ما بذارید، احیاء امر اهل بیت میشه؟ اینجوری که وقتی شما در میزنید وارد خونه ما میشید، من برگردم بگم اینا عاشقای امام حسینن، اینا نوکرای امام حسینن، اینا عاشقان صاحب الزمانن، به عشق صاحب الزمان من نوکری تو بکنم. امام صادق علیه السلام یه شاگردی داشت به نام معلب بن خنیس. معلب بن خنیس اومد گفت آقا میشه به من یاد بدی حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ حضرت فرمود رها کن، سخته. گفت آقا منت بذارید سر من بگید، شاید انشالله تلاش کنم انجام بدم. حضرت فرمود سبع حقوق واجبات، 7 تا حق مؤمن هر مؤمنی بر مؤمنی داره. من یکیشو عرض میکنم محضرتون، همونی که حضرت فرمود ساده ترینشه. قال ای سر و زالک، ساده ترینش، ان تحب له ما تحب لنفسک و ان تکره له ما تکره لنفسک. ساده ترینش اینه که هر چی برای خودت دوست داری برای اونم دوست داشته باش. دوست داری جلو پاد پاشن، جلو پای دونه دونه شون پاشو. دوست داری بهت احترام بذارن، به دونه دونه شون احترام بذار. و ان تکره له ما تکره لن. دوست نداری کسی غیبتتو بکنه، کسی آبروتو ببره، کسی حالتو بگیره، کسی بهت زخم زبون بزنه. تو هم به کسی زخم زبون نزن، غیبتشو نکن، آبروشو نبر. امام صادق علیه السلام فرمود اگر این کارا رو رعایت کنی، فاذا فعلت ذلک وصلت ولایتک به ولایتنا. اگه دوست داری میرسی کربلا، ابی عبدالله بغلت بگیره، بگو یا ابا عبدالله من از الان تصمیم گرفتم نوکر تمام نوکرانت باشم، خادم تمام نوکرانت باشم. اینجوری به چشم ابا عبدالله میای. امام کاظم علیه السلام یه رفیقی داشت به نام علی ابن یقطین، خیلی حضرت دوستش داشت. خود حضرت اینو فرستاده بود تو دربار عباسی ها، وزیر عباسی ها شده بود. حضرت بهش فرمود که اگر تو کار شیعیان من را بندازی به صورت مخفیانه، 3 تا چیزو من برات تضمین میکنم. 1 به شمشیر عباسی ها کشته نمیشی، 2 زندانت نمیندازن، 3 زندگی دنیا و آخرت رو من امام کاظم تضمین میکنم. خود حضرت یه بارش بهش فرمود علی ابن یقطین من روز عرفه فقط و فقط برای تو دعا کردم. این علی ابن یقطین میگن یه روزی یه کسی اومد به اسم ابراهیم جمال، یه کسی بود شتر چرون بود، حالا اون موقع مثلا در واقع شرکت مسافربری داشت دیگه، مثلا با شتر مردم رو جابجا میکرد. بهش گفتن ابراهیم جمال اومده کارت داره. میگن خیلی تحویلش نگرفت، حالا حالش خوب نبود، خسته بود، هر جوری بود، خیلی این ابراهیم جمال تحویل نگرفت. گذشت رفت برای سفر حج مکه، بعد از مکه اومد مدینه برای دیدن امام کاظم علیه السلام. در زد، خادم حضرت اومد دم در، نگاه علی ابن یقطین کرد. علی ابن یقطین گفت منو نمیشناسی؟ من همونیم، علی ابن یقطینم، همونی که امام کاظم گفت من تو عرفه صبح تا شب برات دعا کردم. علی ابن یقطین خودشو داره معرفی میکنه. خادم گفتش که نه نمیتونم رات بدم. گفتش که برو به حضرت بگو علی ابن یقطین اومده. به حضرت بگه، حضرت میگه بگید علی رو راه بده بیاد داخل. گو اتفاقا خود حضرت فرمود علی ابن یقطین راهش ندید، نذارید بیاد تو. گفت مگه من چه کار کردم؟ گو نمیدونم چه کار کردی. میگه مثل مرغ پرکنده دور خونه امام کاظم علیه السلام همینجوری میچرخید، گریه میکرد. چند ساعت همینجوری میشه، وزیر مملکت بود، انقدر ایستاد گریه کرد تا دید امام کاظم علیه السلام اومد که بره بیرون تو مسجد، دوید محضر حضرت، سلام کرد. حضرت خیلی تحویلش نگرفت. آقا چه گناهی از من سر زده اینجوری منو تحویل نمیگیرید؟ حضرت فرمود چرا ابراهیم جمالو تحویل نگرفتی؟ ابراهیم از شیعیان و محبین ما بود. تحویلش نگرفتی، ما هم تحویلت نمیگیریم. گفت آقا چیکار کنم؟ گفت برو دل او رو به دست بیار. دلشو به دست آوردی، ما هم تحویلت میگیریم. میگه سریع خودم را از مدینه رسوندم کوفه، شبانه رفتم در خونه ابراهیم جمال. ابراهیم جمال در رو باز کرد، یه دفعه دید وزیر مملکت دم در خونه است. تعجب کرد، آقا اینجا چی کار میکنید؟ گفت ابراهیم غلط کردم، ابراهیم من نوکرتم، ابراهیم منو حلال کن. گفت آقا برای چی؟ گفت اون روز تحویلت نگرفتم. گفت فدای سرت. گفت نه نه اینجوری فایده نداره، باید داد بزنی بگی حلالت کردم. گفت با صدای بلند میگم حلالت کردم. گفت نه اینجوری فایده نداره. صورتشو گذاشت رو خاک در خونه ابراهیم جمال. گفت پاتو بذار رو صورت من، بعد بگو اینو حلالش کردم. گفت آقا زشته. گفت نه باید این کارو بکنی. خم شد، صورت گذاشت رو در، پا گذاشت رو صورت علی ابن یقطین. گفت به خدا قسم علی ابن یقطین رو حلالش کردم. میگه وقتی برگشت دوباره مدینه، امام کاظم علیه السلام محکمتر دیگه بغلش کرد، محکمتر دیگه بغلش کرد. خدایا به هممون توفیق بده نوکر همه نوکران ابی عبدالله باشیم، به خصوص نسبت به زن و بچه و اهل و عیالمون. شب آخر این جلسه است، ببخشید وقت شما شریف شما عزیزانم رو گرفتم تو این گرما، حلال کنید بنده حقیر رو. عرض توسل من فقط این ماجرا باشه. مرحوم آقا نجفی قوچانی تو کتاب سیاحت شرقشون میگن یه بار از نجف داشتم پیاده میومدم کربلا برای زیارت ابی عبدالله. تو مسیر که داشتم میومدم دیر شده بود، تونتون حرکت میکردم. اون موقع هم حالا موکبا این شکلی نبود دیگه، خیلی تنک و خلوت و کم بود. گفت واسه هم وای نمیستادم، گفتم زودتر برسم. آب و هیچ وسیله هم با خودم نیاوردم. نزدیکای کربلا که رسیدم دیگه خیلی تشنگی بر من غلبه کرد، خیلی تشنه شدم. هر جا دیگه سر زدم آب پیدا نکردم. میگه دیگه شروع کردم به دویدن برای اینکه زودتر برسم کربلا تا این آتش خودم هم برطرف بشه. دیگه خیلی توجه هم نمی کردم که خار و اینا تو پام میره، پام داره زخم میشه اینا. خودم رو هر جوری بود رسوندم کربلا. یه درسی بود در واقع برای ایشون. گفت وقتی با این آتش و خستگی رسیدم کربلا، شهر کربلا رو به شکل عادی ندیدم، مکاشفه‌ای براش شده بود. گفت یه دفعه عصر عاشورا رو دیدم، دیدم خیمه های ابی عبدالله علیه السلام شعله ور شدند. عصر عاشورا رو یه دفعه دید. گفت دیدم که لشکر دشمن دارن به سمت این خیمگاه حمله میکنن. گفت دویدم سمت خیمه ابی عبدالله، دیدم بچه های ابی عبدالله، این دختر بچه ها بعضا دامناشون آتیش گرفته، از این خیمه ها دارن میان. میگم میرفتم کنار این بچه ها التماسشون میکردم، بچه ها وایسید من آتش دامنتون رو خاموش کنم. نمیتونستم، مکاشفه بود، کاری از دستم بر نمیومد. گویا یه موقعی فقط دیدم جنازه خودم افتاده تو حرم سید شهدا، تمام صورتم شده اشک، دست و پاهام پر از خونه، زائرا دارن با تعجب نگاه من میکنن این چرا حالش اینجوری. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا باب رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، بمیرم برا بچه هات. این مسیر رو اومدی، تمام این مسیر از کربلا تا کوفه نه تا شام، این دختر بچه های ابی عبدالله رو میزدن یه التماس از اینا بگیرن. ببخشید سیلی خوردن و تازیانه خوردن اینا روزه های ماست، روزه های بچه های ماست. بچه های ابی عبدالله روزه جونی نیست، روزه رقیه اون سر باباست که بالای نیزه. این روزه این دختر بچه است. میخوام عرض بکنم خانم جان خیلی دلت میخواست اربعین برگردی کربلا بیای زیارت بابا. خانم جان اگر ما رو قابل بدونی، ما همه نائب و زیاره شماییم. ما به جای شما به بابای شما سلام میدیم، اما سلام ما کجا، سلام شما به بابا کجا؟ یه موقع این سر تو دست این بچه بود، مون چی بگه به بابا؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین، به داغ دل رقیه اجل ولی یک الفرج.